از منتهای حد تصور، از منتهای حد تصور تا ابتدای نام بلندت، راهی هزار مرتبه شیری است در کهکشان مهر کمندت.
دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. یا ابن الزهراء الاجل، یوسف زهراء الاجل، یا ابن الزهراء الاجل، یوسف زهراء الاجل، یا ابن الزهراء الاجل، یوسف زهراء الاجل، یا ابن الزهراء الاجل، یوسف زهراء الاجل.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از جمعه ها جان خواهد آمد، یکی از جمعه ها جان خواهد آمد، به درد عشق درمان خواهد آمد. غبار از خانه های دل بگیرید که بر این خانه مهمان خواهد آمد. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام به شما بینندگان خوب شبکه جهانی بلاگت. انشاءالله که روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و در این عصر جمعه و شب شنبه که با برنامه گامی به سوی ظهور از شبکه جهانی ولایت همراه هستید، بتونیم به اتفاق همکارانمون به ویژه کارشناس عزیز برنامه در خصوص معارف مهدوی مطالب خوب، مغتنم و سودمندی رو تقدیمتون کنیم. انشاءالله این گونه خواهد بود. مانند بعضی از برنامه‌های گذشته، مهمان عزیز و گرانقدر ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جواد جعفری هستند، عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده مهدویت و همینطور مدرس محترم مرکز تخصصی مهدویت. من خدمت این بزرگوار سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان بزرگوار عرض سلام دارم و امیدوارم که انشالله بتونیم بحث خوبی رو محضر بینندگان و بزرگوارمون باشیم انشالله.
خیلی ممنون جناب استاد جعفری که در برنامه حضور دارید و سپاسگزارم از شما بینندگان صمیمی شبکه جهانی ولایت که با ما همراه هستید. آشنایی با معارف مهدوی جزو فرهنگ ماست و فرهنگ غنی اسلامی ما در این موضوع الحمدلله مطالب خوب و ارزشمندی رو ارائه کرده که ما باید تلاش بکنیم این مطالب رو به دست بیاریم. خوشبختانه استاد محترم جناب آقای جعفری که در برنامه قبل ما خدمتشون بودیم، از محضر قرآن این معارف ناب رو دارن استخراج میکنن و تقدیم شما بینندگان خوب میکنن. مبحث استاد جعفری این بود که آیات قرآن کریم در بیان معارف مهدوی دو دسته هستند. بعضی از آیات ظاهرشون بر این موضوع دلالت داره و بعضی از آیات تأویلشون بر این مبحث دلالت داره، که انشاءالله از آیاتی که به تأویل میرن و معارف مهدوی رو میشه ازش استفاده کرد ما در این برنامه بخشش رو از زبان ایشون میشنویم. یادآور میشم خدمت شما سروران عزیز و گرامی، اگر سوالی دارید در خصوص مبحث برنامه و به طور کلی مباحث مربوط به مهدویت، میتونید از طریق شماره تلفن‌های برنامه با کارشناس برنامه ارتباط برقرار کنید و اگر هم علاقمندی سوالتون رو بفرستید از طریق سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت میتونید با ما در ارتباط باشید که همکاران من الحمدلله زیرنویس کردم. خب در خدمت استاد جعفری هستیم و از مباحث خوبشون استفاده میکنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. همونطوری که به خوبی اشاره فرمودید، ما بحثی رو در چند برنامه گذشته دنبال می کردیم با موضوع امام مهدی در قرآن و آیاتی رو که دلالت بر بحث مهدویت داره و بحث امام زمان علیه السلام و موضوعات مرتبط با امام زمان علیه السلام، مثل بحث فرو آمدن حضرت عیسی یا بحث هایی از علائم ظهور مثل خسف بیدا و صیحه آسمانی و اینها که گفتیم، آیات متعددی بر این مسئله دلالت میکنه، یعنی بر مسئله ظهور امام مهدی و موضوعات مرتبط با این مسئله. تأکید ما بیشتر در بحث امام مهدی در قرآن به این خاطره که خب اولا ما باید با معارف این کتاب عزیز، کتاب هدایت، آشنا بشیم و از جهت دیگه بیشتر الان متاسفانه وهابیت، دشمنان شیعه، یکی از حمله هایی که می کنند به بحث امام مهدی در قرآن و با عوام فریبی و بیان نکات احساسی می خوان به مخاطب خودشون این رو القا بکنند که مسئله امام مهدی در قرآن یک مسئله است که فقط علماء شیعه این رو طرح کردند و در مذاهب دیگه، مخصوصا در کتاب‌های برادران اهل سنت، چنین چیزی وجود نداره. ما برای اینکه این پندار غلط رو به سمع و نظر بینندگان بزرگوارمون برسونیم و اثبات بکنیم که چنین چیزی که وهابیت دارن ادعا میکنن خلاف واقعه، آمدیم و گفتیم ما اصلا کتاب‌های تفسیری شیعه رو کنار میگذاریم و به سراغ سخنان برادران اهل سنتمون در کتاب‌های تفسیریشون و کتاب‌های روایشون میریم تا ببینیم واقعا مهدویت تا چه اندازه در این کتاب‌ها بیان شده. و در برنامه‌های قبل ما 10 آیه رو بیان کردیم که در کتاب‌های مفصل تفسیری اهل سنت، حتی برخی از آیات رو ما تا نزدیک 20 کتاب تفسیری از اهل سنت بیان کردیم که این تفاسیر خودشون گفتن که ظاهر این آیه یکی از تفسیرهاش بحث مهدویته، که ما روشن‌ترین آیه‌ای که بیان کردیم همین با آیه اظهار دین بود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. در بحث این که لیظهره علی الدین کله چه زمانی هست، گفتیم خب تفسیرهای خود اهل سنت از جناب سدی نقل کردن که این آیه مربوط به زمان امام مهدیه. خب اینها بیانات خود اهل سنته و هیچ ربطی به بیان شیعه و علماء شیعه نداره. پس روایات متعدد، تفسیرهای متعدد خود ظاهر آیه رو بیان کرده اند که مربوط به امام مهدیه. خب ما از این 10 آیه که بیان کردیم در برنامه های قبل و بینندگان بزرگوار هم اگه بخوان اینها رو ببینن میتونن به سایت شبکه ولایت مراجعه بکنن در اینترنت و اینها رو دانلود بکنن، برنامه هایی رو که پرداخته به بحث امام مهدی در قرآن که برنامه های سابق بوده. بعد رسیدیم به بحث تأویل، گفتیم خب یه سری از آیاتی هم وجود دارند که ظاهرشون در رابطه با یک بحث دیگری است، موضوع دیگری است، اما تأویل اونها، باطن اونها مربوط به مهدویته. خب در رابطه با بحث تأویل، چون اصل مسئله این بود که باز وهابیت خلاف برادران اهل سنت اومدن و به شدت اصل تأویل و باطن آیه رو انکار کردن و گفتن ما اصلا چیزی به نام تأویل و باطن قرآن در روایاتمون نداریم و این مسئله بدعته و چیزی است که شیعه داره این رو بیان میکنه. به همین خاطر ما گفتیم ما اول یک توضیح اجمالی در رابطه با اصل تأویل بیان میکنیم که ببینیم آیا واقعا تأویل در روایات اهل سنت وجود نداره و این یه چیزیست که شیعه داره میگه، بدعتیست که به تعبیر وهابی ها شیعه بنیان گذارشه، یا نه اگه کسی منصفانه وارد بشه میبینه که در کتاب های اهل سنت این روایت به سند صحیح آمده. به همین خاطر ما در برنامه‌های گذشته پرداختیم به روایاتی که تأویل رو بیان می‌کنه. حالا من چون نمی‌خوام وقت برنامه زیاد گرفته بشه، فقط این روایات رو اشاره می‌کنم. حالا دوستان ما هم بخوان روایات رو نشون بدن، ما گفتیم حدیث اولی که صحیح السندم هست، این حدیث به تعبیر خود برادران اهل سنت حدیثی است که در مسند بزاز آمده و وقتی در مسند بزاز این رو نقل میکنه، خود جناب هیثمی که این رو در مجمع الزوائد نقل میکنه بیان میداره که فرجال البزاز ایزن سقات، یعنی میگه اون سندی که مسند بزاز داره و این حدیث رو بیان کرده رجالشون سقاته، یعنی حدیث صحیح السنده. و در این حدیث هم همونطوری که میبینید ابن عباس با صراحت از پیامبر نقل میکنه که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، پیامبر فرمودن لکل آیت منها زهر و بطن، قرآن هر آیش زهر و بطن داره. خب این رو در مسند بزاز به سند صحیح نقل میکنه. همین حدیث در مسند ابو یعلای موسلی همونطوری که بینندگان بزرگوار ما هم مشاهده میکنند آمده و محقق کتاب مسند ابی یعلای موسلی یعنی جناب حسین سلیم اسد گفته که اسناده او صحیح، یعنی ایشون هم گفته که این روایت روایت صحیح السندی است. ما غیر از این کتاب یعنی مسند بزاز و مسند ابو یعلای موسلی گفتیم این در صحیح ابن حبان هم آمده و محقق کتاب شعیب ارنعوت گفته اسناده او حسن، یعنی روایاتش معتبره. و غیر از این کتاب ها یعنی این سه کتاب حدیثی که خود اهل سنت تصریح کردن به صحت سندش، گفتیم تو کتاب های بسیار دیگری هم آمده، مثل معجم الاوسط، معجم الکبیر طبرانی، تفسیر بغوی، تفسیر طبری، شرح مشکل الاثار طحاوی، التمهید ابن عبدالبر، جامع الصغیر سیوطی. یعنی شما میبینید این همه منابع اهل سنت همین روایت رو نقل کردن و گفتن هم که صحیح السنده. و جالبه که تو یکی از روایت هایی که برادران اهل سنت نقل کردن که در کتاب حلیت الاولیا این رو بیان میکنه ابو نعیم اصفهانی، جالبه که در ادامه حدیث میگه پیامبر وقتی فرمودن که هر حرفی از قرآن زهر و بطنی داره، پیامبر ادامه دادن و ان علی ابن ابی طالب عنده علم الظاهر والباطن، و علم ظاهر قرآن و باطن قرآن هم نزد امیرالمؤمنین، یعنی پیامبر این رو هم بیان کردن. خب گفتیم این یک حدیث بود. حدیث دوم گفتیم حدیثی است که در مسند عبدالرحمن ابن عوف آمده که عبدالرحمن ابن عوف مستقیما از پیامبر نقل میکنه که پیامبر فرمودند سه چیز زیر عرش الهی است که روز قیامت اینها زیر عرش الهی خواهند بود. یکیش قرآنه که خدا به آن در روز قیامت با بندگان احتجاج خواهد کرد که این قرآن لهو زهر و بعد، که قرآن ظاهری داره و باطنی داره. خب این در مسند عبدالرحمن ابن عوف آمده، در کتاب نوادر الاصول حکیم ترمذی آمده که اینها کسایی هستند که نزدیک 1200 سال پیش یا بیش از 1100 سال پیش این کتاب ها رو نوشتن، کتاب های حدیثیه. علاوه بر اینها گفتیم در کتاب های متعددی این حدیث دوم آمده، مثل فردوس الاخبار، شرح السنه بغوی، در المنصور سیوطی، کنز العمال، فیض القدیر، مرآة المفاتیح. اینها رو دارم میگم که بعد ببینیم که واقعا وهابیت چقدر نسبت به منابع حتی اهل سنت جهل دارند و مراجعه نمی کنند یا حالا مغرضانه این حرفا رو می زنند. خب این حدیث دوم در این همه منابع اهل سنت تکرار شده.
استاد من عزم صحبتون قرار می کنم، اصولا وهابی ها اصلا علاقمند هستن که وارد این بحث بشن یا نه؟
بله، الان من نقل قول وهابیت رو بیان می کنم که ببینید چطور دارن میگن این حرف دروغه. یعنی
در بحث تأویل رو میگم، یعنی تأویل متشابهات که قرآن بطن داره، اونا اصلا وارد بحث میشن یا نه از اول کلن صورت مسئله رو پاک میکنن که دیگه نتونن ادامه بدن؟ چون اینجا که حضرت عالی دارید آدرس از منابع اهل سنت میدید، اگر اینا بخوان وارد این بحث بشن خب دستشون خالیه، یعنی قطعا اینها نمیتونن استدلال بکنن و کارشون رو پیش ببرن. پس این یک شگرد میتونه باشه که اینها از اول کلا منکر این قضیه بشن که وارد مباحث بعدی
بشن. دیگه یعنی الان ما که میخوایم بعد از بیان این حدیث سوم سخن ابن تیمیه رو که رئیس وهابیت و تئوریسینشون هست بیاریم، شما میبینید اصلا داره از ریشه انکار میکنه این حرف رو. ببینید، پس ما این حدیث سوم رو هم بگم و بعد برسیم به اون بحث. حدیث سوم حدیثی است که در تفسیر ثعلبی آمده که میبینید همشون متوفای مثلا 427 مال حدود 1000 سال پیشه، که ثعلبی با سند خودش نقل میکنه از ابوالحسن اقطع که میگه و کان حکیمن و انسان با سوادی بوده، ایشون گفته که صح عن النبی، یعنی با روایت صحیح السند به ما رسیده که پیامبر فرمودند لکل آیت زهر و بطن، هر آیه‌ای از قرآن ظاهری داره و باطنی. اینو غیر از تفسیر ثعلبی، تفسیر نیشابوری آورده، خود تفسیر آلوسی که مورد عنایت وهابیام هست خب این رو آورده. غیر از این کتاب‌های تفسیری، در خود اتقان که یکی از کتاب‌های خیلی معروف در علوم قرآن هست، سیوطی این نکته رو بیان می‌کنه که نقل می‌کنه با سند خودش از حسن بصری که پیامبر فرمودند که لکل آیت زهر و بط. بعد سیوطی این رو بیان میکنه که طبیعتاً این مسئله وجود داره و خودش هم بیان میکنه که من حالا به بیانات سیوطی و اینها چون تو جلسات قبل گفته بودیم نمیپردازم، تا میرسیم به سخن ابن عباس که اتقان بازم سیوطی نقل میکنه از ابن عباس که ابن عباس هم گفته بودند که ان القرآن ذو شجون و فنون و ظهور و بطون، یعنی ابن عباس خودش میگه که قرآن زهری داره و بطنی داره. ابن عباسی که همه علماء اهل سنت او رو به عنوان امام المفسرین میشناسند، داره خودش بیان میکنه که قرآن زهر و بطنی داره. خب من از این بیانات میخوام بگذرم چون اینها رو قبلا گفته بودیم، تا برسیم به انکار ابن تیمیه. ببینید، ما سه تا حدیث گفتیم و گفتیم که اینها یکیش لااقل توسط افراد متعددی از اهل سنت حدیث شناسانشون گفتن که این حدیث صحیح السند، ولی حالا کلام ابن تیمیه رو ببینید در مجموع الفتاواش که ازش سوال میکنن، پرسیدن که و هل صح عن النبی انه قال للقرآن باطنون، از ابن تیمیه پرسن آیا این درستی که پیامبر فرموده باشه برای قرآن باطنی هست؟ بعد میگه فعجاب الشیخ، یعنی ابن تیمیه جواب داده که اما الحدیث المذکور فمن الاحادیث المختلقه، میگه این حدیث از احادیث جعلیه. توجه میکنید، کسی که اینها میگن تبحر در اسلام داره، شیخ الاسلامه، با صراحت کامل میگه حدیثی که شما گفتید، حدیث مذکور، از احادیث مختلقه است، یعنی خلقش کردن، جعلش کردن، درستش کردن. بعد میگه که التی لم یروها احد من اهل العلم، میگه این حدیثی که شما میگید هیچ اهل علمی این رو نقل نکرده، ولا یوجد فی شیء من کتب الحدیث، و تو هیچ یک از کتاب‌های حدیثی پیدا نمیشه. من اینها رو میخوام که بینندگان بزرگوارمون مخصوصا اگر از برادران اهل سنت این برنامه رو میبینن توجه بکنن که سخن ابن تیمیه چقدر خلاف واقع. یعنی ما الان ده ها کتاب حدیثی لااقل نقل کردیم که این روایت رو نقل کردن، کتاب های تفسیری این حدیث رو نقل کردن. آقای ابن تیمیه با صراحت میگه که لم یروها احد من اهل العلم، هیچ اهل علم این حدیث رو نقل نکرده. خب این همه مفسرین محدثین که این حدیث رو نقل کردن، بعد میگه فقط ولکن یروی عن حسن البصری موقوفا او مرسلا، میگه از حسن بصری نقل شده که اونم از پیامبر نقل نمیکنه، از خودش نقل میکنه. در حالی که شما دیدید سیوطی داره میگه که این رو حسن بصری از پیامبر نقل میکنه، در اتقان سیوطی این رو بیان میکنه که اینو از خودش نمیگه، از پیامبر داره نقل میکنه حسن بصری. حالا من کاری با این حسن بصریش ندارم، حالا ایشون فقط یه دونه همین حدیث حسن بصری رو دیده، در حالی که گفتیم ابن مسعود داره با صراحت نقل میکنه، عبدالرحمن ابن عوف اینها از پیامبر نقل کردند و حدیث ابن مسعود رو گفتن که صحیح السند خود اهل سنت. خب بنابراین در بیان این که ما تأویل داریم، یعنی قرآن زهر و بطن داره، ما روایات صحیح السند در کتاب‌های اهل سنت داریم و این حرفی که وهابیت دارن میگن، یعنی به جای اینکه بیان بگن آقا شیخ الاسلام ما اشتباه کرده، بالاخره انسان دیگه اشتباه کرده و ما این روایت ها رو داریم، متاسفانه دارن همین راه رو ادامه میدن و نمیخوان به هر حال حرفی که شیخ الاسلامشون گفته دروغ بودن و لاقل اشتباه بودن اون رو اعتراف بکنن و به تعبیر شما دارن صورت مسئله رو پاک میکنن که ما اصلا تأویلی نداریم. به همین خاطر ما گفتیم که علاوه بر این که ما روایات اهل سنت رو داریم که تأویل رو بیان میکنن، حتی خودشون تأویل رو باطن رو معنا هم کردن. ببینید مثلا در کتاب تفسیر طبری خود جناب طبری داره معنا میکنه، میگه قرآن فزهره از ظاهر و فتلاوه، زهر قرآن، ظاهر قرآن یعنی همونی که ما تلاوتش میکنیم میخونیم، و بطنه ما بطن من تأویله، و بطن قرآن یعنی اون چیزی که تأویل قرآنه. بغوی هم همینو گفته، گفته ول بطن تأویله، منظور از بطن قرآن تأویل قرآنه. باز در شرح مشکات میگه ول بطن ما یستکشفه تأویل، بطن قرآن اون چیزیست که تأویل قرآن اون رو کشف میکنه. باز در شرح المصابیح که اینا همشون کتاب های اهل سنتن، میگه که بطن قرآن هو تأویلها، منظور از بطن قرآن همون تأویلشه. و جالبه که تهاوی در شرح مشکل الاثار، که تهاوی از علمای بسیار معتبر نزد اهل سنت و حتی وهابیته، ایشون میگه که الناس یعنی بر همه مردم واجب است طلب باطنها، که باطن قرآن رو طلب بکنن، دنبال این باشن که ببینن باطن قرآن چیه، کما علیهم طلب و ظاهرها، یعنی همونطوری که مردم مکلف و موظفن که ظاهر قرآن رو یاد بگیرن، باید برن قرآن رو بخونن یاد بگیرن، ترجمهش و معناش رو یاد بگیرن، به همون شکل موظفن باطنش هم یاد بگیرن. یعنی قرآن هم باطن داره و هم باید باطنش رو یاد بگیرن مردم. خب بنابراین ما گفتیم که این که قرآن باطن داره و ظاهر داره حرف درستی است، در روایات اهل سنت هم آمده. حالا بخواب این نکته رو بیان بکنم که تأویل ما میخواییم بگیم دو نوعه.
استاد اصخایی میکنم پس تا اینجا ما بحث رو یک جنبندی داشته باشیم، تا سرفصل این که تأویل چند نوع داریم انشالله یک فاصله میخوام بگیریم و صحبت خوب حضرت عالی رو بشنویم. جناب استاد جعفری مبحثی که ارائه میکنن در خصوص معارف مهدوی هست و جایگاه اون در قرآن و آیاتی که ظاهرشون و همینطور آیاتی که باطنشون برای موضوع دلالت داره. در مباحث اخیر استاد به بعضی از آیاتی که ظاهرشون دلالت داره بر معارف مهدوی اشاره کردن، اما به اینجا که رسیدیم در خصوص باطن قرآن، خب چون فرقه وهابیت اصل این موضوع رو اصلا قبول نداره که قرآن باطنی هم میتونه داشته باشه، لذا استاد بخشی از وقت برنامه رو اختصاص دادن به بیان احادیثی از منابع اهل سنت، همونطور که در صحبتاشون اشاره کردن که در این منابع به صراحت به این که قرآن ظاهر و باطنی داره اشاره شده. حالا این بحث که باطن قرآن به چه معناست که همون تأویل هست، تأویل چند نوع داریم و سوالهای دیگه که هست، از جمله این که آیا آیه اگر ظاهری داشت و باطن داشت به همه اونها بر ما حجت هستن و به همه اونها با توجه کنیم، اینها مباحثی که انشالله پس از فاصله کوتاهی جناب استاد جعفری به اونها پاسخ خواهند گفت. خیلی ممنون از شما عزیزان که همراه برنامه گامی به سوی ظهور هستید.
مهدیانی زاده شهر ولا، مهدیانی گل رخی از سامرا، مهدیانی دلبری از جنس نور، یک تازه عرضه وقت ظهور. مهدیانی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان، مهدیانی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا. مهدی یعنی لاله نرگس نشان، میرود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه وقت ظهور، یک تازه عرضه وقت ظهور.
بسیار ممنونیم از شما عزیزان علاقمند به مباحث مهدویت که برنامه گامی به سوی ظهور رو همراهی می‌فرمایید از شبکه جهانی ولایت و صحبت‌های خوب کارشناس محترم برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جعفری رو در خصوص بیان معارف قرآنی در موضوع مهدویت میشنوید. استاد بحثشون به اینجا رسید که به هر حال آیات قرآن علاوه بر ظاهری که دارن باطنی هم دارن و باطن قرآن به معنای تأویل قرآن، یعنی ما از آیات قرآن میتونیم معانی باطنیش رو هم به دست بیاریم و باید به دست بیاریم، به اونها هم باید توجه بکنیم. بعضی از آیات قرآن که دلالت بر فرهنگ مهدوی و معارف مهدوی دارن از این دست از آیات هستن، یعنی از باطنشون برای موضوع میشه استفاده کرد. حالا ادامه بحث رو از محضر استاد جعفری بهرمند میشیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، همونطوری که اشاره کردید خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کردم که همونطوری که ظاهر قرآن رو بر ما لازم است که یاد بگیریم، خود عالمان اهل سنت توصیه کردن و گفتن همونطور یاد گرفتن باطن قرآن هم بر مردم لازمه. پس بنابراین نکته اول اینه که بحث تأویل و باطن قرآن یک امر استحبابی یا یک امر تفننی و تشریفاتی نیست که بگیم حالا ما مکلف به ظاهریم، باطنم حالا کسی مثلا دستش خالی بود و دلش خوش بود میتونه بره یاد بگیره. نه، گفتیم یه عالم بسیار بزرگی مثل طحاوی میگه همونطوری که یاد گرفتن ظاهر بر مردم واجبه، یاد گرفتن باطنش هم واجبه. بنابراین کسی نمیتونه بگه آقا این باطن حالا خیلی هم مهم نیست.
بله.
خب حالا گفتیم باطن معانی متعددی داره.
بله.
یکی از اون معانی تأویل و باطن قرآن رو بیان میکنیم، یکیش اینه که بگیم وقتی یک آیه به ماجرای خاصی اشاره میکنه، ما میتونیم بگیم که منظور فقط اون حادثه نیست، بلکه میخواد یک قانون کلی رو بیان بکنه. این معنای تأویل یعنی استخراج یک حکم کلی از یک جریان خارجی. یک قصه ای رو قرآن تعریف میکنه ولی ما ازش یک حکم کلی استخراج بکنیم.
بله.
این یکی از معانی تأویله که سیوطی میگه در اتقان. بله. خب کتاب اهل سنت، سیوطی میگه به نظر من این قول به ثواب نزدیکتره. ببینید ایشون در اتقان که در علوم قرآن هست میگه که الرابع من معان تأویل، چهارمین معنایی که برای تأویل گفتند، گفته ابو عبیده. و بعد ایشون میگه و هو اشبه ها به ثواب. به نظر من این بهترین نظری که در رابطه با تأویل گفته شده. خب ابو عبید چی گفته؟ ایشون گفته که این قصه هایی که قرآن از امم گذشته نقل میکنه و اینکه عاقبتشون چی شده و چه اتفاقی براشون افتاده، ظاهرها الاخبار به هلاک الاولین. خب ظاهر این قصه رو در نظر بگیرید، داره میگه گذشتگانی بودن و مردن و رفتن. اما و انما هو حدیثون حدث به ان قوم، یعنی بگه اینجوری حساب کنی یه داستانی در رابطه با یک قومی است که تموم شده رفته دیگه، داستانی بوده. اما و باطنها وعظ الاخرین، اما باطن این قرآن موعظه دیگرانه. و تحذیرهم ان یفعلوا کفعلهم، و اونها رو موعظه میکنه و هشدار میده که کار اون گذشتگان رو نکنید. فیهل بهم مثل ما حل بهم، که به اون گذشتگان هر چی شده به سر شما میاد. یعنی پس باطن این قصه ها یک قانون کلی رو بیان میکنه، میگه شما هم همین کارو بکنید همین بلا سرتون میاد. خب میخوایم بگیم این رو در آیات متعددی خود قرآن تصریح میکنه که این قانون کلیه. ببینید در حدود 5 بار قرآن وقتی که داره گذشتگان رو و کیفرشون رو بیان میکنه، قرآن میگه ما این چنین کیفر میدیم، این چنین کیفر میدیم، یعنی این قانون کلی ماست. برای مثال خداوند بعد از بیان جریان مجازات سامری و بت‌پرستان قوم حضرت موسی، خداوند میفرماید و کذالک نجزی المفترین، ما هر کس به ما دروغ ببنده افترا بزنه مثل این سامری، ما اینجوری کیفرش میدیم. این در آیه 152 اعراف. یا در آیه 25 سوره احقاف، خداوند بعد از بیان جریان عذاب قوم حضرت هود بیان میکنه که کذالک نجزی القوم المجرمین، ما اقوام مجرمین رو همین طور کیفرشون میدیم. یعنی این فقط مال حضرت نوح یا حضرت هود نیست. یا در آیات دیگه خداوند بعد از بیان تکذیب کنندگان آیات الهی، کسانی که آیات خدا را قبول ندارن، خداوند در 2 جا میفرماید کذالک نجز المجرمین یا کذالک نجز ظالمین. خب اینهایی که در آیه 40 و 41 سوره اعراف خداوند میفرماید ما این چنین مجرمین را کیفر میدیم، این چنین ظالمین را کیفر میدیم. یا خداوند بعد از بیان مجازات اقوامی که به پیامبران ایمان نمی آوردند میفرماید کذالک نجز القوم المجرمین، ما این چنین قوم هایی رو که گروه هایی رو که مجرمند کیفر میدیم.
یعنی در موارد مشابه مگه پیش اومد این قانون جریان داره؟
احسن.
همین رو میخواد.
بله. یعنی پس قرآن خودش تصریح میکنه کذالکه، یعنی این قانون جاریه، این سنت جاریه.
یعنی ظاهرش یک واقعی، یه قصه مالی یک قومیه و به این معنا نیست این دیگه تمام شده، بلکه این نوع اگر مشابهش هم اتفاق بیفته همین حکمی که قرآن میده اونجا هم جریان داره.
احسن. بله،
حکم کلی دارید از یک واقعه قصه استفاده.
بله میگیم. بله. یعنی این حرفی رو که جناب سیوطی در اتقان از ابو عبید نقل میکنه که یه معنای تأویل اینه که قصه های گذشته قانون کلیه، وعظ الهیه، اینو خود قرآن هم بهش تصریح داره. یعنی میگه که ما همین کارو میکنیم کذالکه، یعنی راه ادامه داره. جالبه که خب در طرف خوبی هم همینطوره. درسته ابو عبید فقط قسمت هلاک رو گفت. شما در قرآن ببینید بیش از این که هلاک ها رو بگه به مسئله پاداش دادن به انسانهای نیکوکار اشاره میکنه. ببینید حدود 10 بار در قرآن خداوند وقتی بیان انسانهای نیکوکار رو میکنه بیان میکنه که ما این چنین به نیکوکاران کمک میکنیم، پاداش میدیم. مثلا خداوند وقتی جریان نجات حضرت نوح و خاندانش رو بیان میکنه از طوفان میفرماید انا کذالک نجز المحسنین، ما به انسانهای نیکوکار این چنین پاداش میدیم. یا خداوند بعد از بیان نعمتهای فراوانی که به حضرت ابراهیم عنایت میکنه میفرماید و کذالک نجز المحسنین، ما این چنین نیکوکاران رو پاداش میدیم. اگه بینندگان بزرگوار ما بخوان به سوره صافات مراجعه بکنند، این کذالک نجز المحسنین رو میبینن. خدا بارها داره تکرار میکنه که کذالک نجز المحسنین، یعنی ما نیکوکاران رو این چنین پاداش میدیم. برخی از موارد دیگرش که حالا حضرت نوح رو گفتیم، حضرت ابراهیم رو گفتیم، حضرت موسی رو خداوند در آیه 4 قصص اشاره میکنه، به حضرت یوسف در آیه 22 یوسف اشاره میکنه، به حضرت الیاس، به حضرت لوط، یعنی هر یک از پیامبران رو که نیکی هاشون رو بیان میکنه، بعد دنبالش میفرماید کذالک نجزی نجز المحسنین، یا کذالک نجزی من شکر، کسی شکرگزار باشه، نیکوکار باشه، ما اینطوری جزاش میدیم. خب پس خود قرآن تصریح میکنه که اگر گروهی کار خوبی کرده اند، این یه داستان نیست که فقط من بگم یه حضرت ابراهیمی بود کار خوبی کرد، ما اون پادشش دادیم تموم، فقط داشتم یه قصه براتون میگفتم. نه، میفرماید کذالک نجز المحسنین، یعنی من اینو گفتم که بدونید این قانون کلی ادامه داره. با توجه به این مقدمه ما میایم سر اولین آیمون که در رابطه با مهدویته.
من عذرخواهی میکنم، من صحبتون رو قطع میکنم چون بینندگان عزیزی که پشت خط هستن دقایق منتظر هستن، همینجا سر بحث شما میشه دیگه که این برداشت از باطن قرآن به معنای یک حکم کلی هست و از سیوطی این رو نقل کردید و تاییدش هم کردید با آیات دیگه قرآن. حالا میخواییم در معارف مهدوی این رو مصداقی از آیات قرآن بیان بکنیم. این قسمت بحث انشالله استاد تقدیم میکنن، ببینیم که بینندگان عزیز ما در تلفن هاشون چه سوالی مطرح میکنن. سرکار خانم محسنی از سیر جان خدمتون سلام میگم.
سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم و مجری محترم.
خواهش من بفرمایید.
سلام.
خواهش کنم یه سوال داشتم از استاد. من می‌خواستم بدونم چه دلیلی داره ما امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو می‌خوایم برای اهل سنت و وهابیت اثبات کنیم؟ آیا ما اعتقاد شیعه رو اینقدر محکم کردیم که با سخنان وهابیت یا اهل سنت نلرزن؟ و اینکه چرا به جای اینکه جوانان و نوجوانان و مردم شیعه رو واله و شیدا و منتظر امام زمان بار بیاریم، دنبال معرفی امام زمان به غیر شیعیان و اثبات ایشان برای اهل سنت و وهابیت هستیم؟ بله. چون امام زمان در نامه‌ای که حدوداً 100 سال بعد از غیبتشون برای شیخ مفید نوشته بودن، یه نکته خیلی جالب تو این نامه هست، ایشون فرمودن اگر شیعیان ما، یعنی نگفتن اهل سنت، نگفتن اهل وهابیت، گفتن شیعیان ما. اما اینجا ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم ما شیعه منتظر کم داریم.
بله.
و به جای اینکه وقتمون رو صرف اثبات برای وهابیت و اهل سنت کنیم، میتونیم شیعیان رو منتظر بار بیاریم، همونطوری که برای امام حسین.
بله.
عاشقانه میدونن برای امام زمانم بدن.
خانم حسینی سوالتون رو متوجه شدیم، شما میخواید بفهمید ضرورت این بحثایی که استاد میفرماین چی هست؟ چش انشالله استاد توضیح خواهند داد. خیلی ممنونم. ممنون. از سوال خوبی که بیان فرمودید. بیننده محترم خواهش میکنم موفق باشید. جناب آقا یونس از مشهد مقدس پشت خط ارتباطی ما هستن، خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. این مقدار بلندتر صحبت بفرمایید، سوالتون رو ما میشنویم.
یک سوال فقط داشتم، یک کتاب قوی مثلا مورد اثبات
برای اثبات مهدویت. بله ظاهرن
قطع شد.
بله اثبات چون قطع شد. کتاب، بله کتاب خوب برای اثبات مهدویت. بله ما همین رو متوجه شدیم، خیلی متشکر. سوال های بعدی ما هم که بینندگان محترم فرستادن از جمله محمد آقا از عراق، یه مدار در خصوص ویژگی های حکومت حضرت مهدی خیلی دوست دارن از زبان حضرت علی بشنون. حالا سوال اول رو که خانم محسنی گفتن، چه ضرورت داره ما بیایم بحث مهدویت رو برای اهل سنت اثبات بکنیم در صورتی که خیلی از جوانان شیعه ما از این معارف مهدوی کمتر بهره دارن و این وقت رو بذاریم برای اینها؟ بفرمایید.
بله خدمت بینندگان بزرگوارمون و این خواهر گرامیمون که این سوال براشون پیش اومده، یا ممکنه برای برخی از بینندگان بزرگوارمون این سوال پیش بیاد، من این رو خدمتتون عرض بکنم که ما الان بحثمون اثبات مهدویت برای اهل سنت نیست. در واقع ما الان داریم پاسخ یک شبهه ای رو که وهابیت متوجه شیعه کرده داریم این رو پاسخ میدیم. ببینید کسانی که سری در فضای مجازی دارند، در سایت های وهابیت یا احتمالاً شبکه های وهابی رو میبینند، اونها با این مسئله درگیرند که من اول برنامه هم خدمتتون عرض کردم که اونها دارند این چنین به مخاطبانشون القا میکنند که این مهدی که شیعه داره میگه هیچ ریشه قرآنی نداره. و اگر هم اینها دارن میگن در قرآن مثلا فلان آیه به مهدویت دلالت میکنه، اینا جعل ساخته و دروغ علماء شیعه است. یعنی این رو با صراحت و باید بگم با پررویی تمام دارن این رو علنا اینطور میگن. اون وقت خب کسایی که اینا رو اون وقت به زبان فارسی هم تو شبکه‌هاشون دارن میگن، تو سایت‌هاشون میگن، خب طبیعتا اگر خواهر بزرگوار ما هم تو جریان برنامه‌های قبل باشن، اصلا برخی از بینندگان بزرگوار ما تماس می‌گرفتن و همین رو می‌پرسیدن که اصلا ما آیه‌ای در رابطه با امام زمان در قرآن داریم، آیه مهدویت اصلا خدا تو قرآن بهش اشاره کرده. یعنی اینها معلومه که متأثر از این شبهه شدن، یعنی اونها دارن مدام شبهه می‌کنن. پس بنابراین اگه ما داریم این روایات رو میخونیم، آیات رو میخونیم، اتفاقا برای محکم کردن قلب شیعیانه. یعنی میخواییم
بله این آموزشی که شما الان دارید میفرمایید از آیات و روایات جدای از آموزش به جوانان خودمون چیز دیگه ای نیست، یعنی همون هست. منتها حالا عنوان بحث رو ما سوال رو از اونها گرفتیم، شوهر از اونها. این مطالب خوبی که داره شما از آیات میفهمید، از روایت میفهمید، خود این آموزش برای جوانان ما
بله هست دیگه. یعنی ما
جدایی میخوان... از اون نیست.
بله یعنی ما میخوایم دل جوانان ما، مردم شیعه محکم بشه که نه تنها تفاسیر شیعه، احادیث شیعه، بلکه تفاسیر اهل سنت و کتابای روایی اهل سنت هم پر است از امام مهدی در قرآن. و این فقط ادعای کاملا دروغی است که وهابیت دارن این ادعا رو میکنن.
بله خیلی متشکر. سوال بعدیم که از مشهد آقای یونس گفتن این کتاب معرفی کنید. الحمدلله نوشته ها و سایت ها زیاد هستن. خود حضرت علی که خب مدرس هستید در مرکز تخصصی مهدویت و همینطور وضعیت علمی پژوهشکده مهدویت، قطعا دستتون پره دیگه. آقا راهنمایی بفرمایید.
بله خدمت بینندگان بزرگوارمون عرض بکنم کتابهایی که در مورد مهدویت هست خب انواعی دارن دیگه. برای ورود به بحث که شما بتونید یک دور مهدویت رو به زبان حالا میتونیم بگیم متوسط، نه خیلی هم ساده، که در حد دانشجویان عزیز ما باشن، جوانایی که میخوان با مهدویت آشنا بشن، من کتاب نگین آفرینش رو معرفی میکنم.
برای اثبات مهدویت همین کتاب خوبه،
همه چیز رو داره دیگه. یعنی بله. از اول مباحث مهدویت شروع میکنه تا مباحث
نگین آفرینش.
نگین آفرینش که این کتاب کار جمعی دوستان ما در مرکز تخصصی مهدویت هست و چون کار گروهیه طبیعتاً کار قابل اعتمادیه و در همه مراکز استانها هم در کانونهای مهدویت که در تمام مراکز استانها مستقر هست میتونن این رو تهیه بکنن. یعنی اگه در هر استانی هستن، مثلا ایشون که از مشهد تماس گرفته بودند و ما التماس دعا هم داریم، تو خود شهر مشهد کانون مهدویت هست که وابسته به مرکز تخصصی مهدویت، اونجا میتونن برن کتاب نگین آفرینش رو تهیه بکنن. بنابراین کتاب نگین آفرینش دو جلده و بسیار ساده بیان شده.
در صفحات مجازی هم قرار داده شده متن.
برخی شروع شاید بشه پیدا کرد. مخصوصا جلد اولش رو فکر میکنم هست. و اگه کتاب تخصصی بخوان در رابطه با اثباتش، ما یک کتابی داریم تحت عنوان ادله عقلی و نقلی اثبات امام زمان علیه السلام.
بله.
نوشته آقای رحیم لطیفیه که باز هم از دوستان مرکز تخصصی هستند، میتونن همین رو در فضای مجازی هم جستجو بکنن. کتاب آقای رحیم لطیفی با عنوان دلائل عقلی و نقلی اثبات امام مهدی، که یک کتاب کاملا تخصصیه، یعنی وارد برهانهای فلسفی کلامی و روایات و آیات شده برای اثبات وجود امام زمان علیه السلام.
بسیار خوب، ما برای اینکه بحثتون باقی نمونه باید ادامه صحبت حضرت علی بشن. من این نکته رو که لازم است خدمت شما بینندگان عزیز یادآور بشم، این برنامه یعنی گامی به سوی ظهور جمعه ها ساعت 20 تقدیمتون میشد، الان تغییر ساعت پیدا کرده، ساعت 21 تا 22 زمانش هم ظاهرا کمتر شده، یک ساعت 60 دقیقه برنامه تقدیمتون میشه. ان شاء الله وقتتون رو تنظیم بفرمایید برای هفته های آینده که در همین وقت زمانی مشخص با این برنامه همراه باشید. خب استاد من دیگه صحبت نمی کنم چون فرصت محدوده، صحبت حضرت عالی بشنوید.
بله، خدمت شما و بینندگان گرامی عرض کردم که پس ما به لحاظ تأویل و باطن قرآن گفتیم یکی از معانی تأویل اینه که درست یک آیه جریانی رو داره بیان میکنه، ولی این جریان مثل یک داستان نیست که بگیم حالا همونی بوده، قرآن تعریف کرده تمام شده رفته و هیچ استفاده ای نمیشه ازش کرد.
بله.
گفتیم خود قرآن تصریح داره که اینها قانون کلی هن، من حالا یه داستانی رو تعریف کردم، اما بدونید که هر کس کار بد بکنه همین جوره، هر کس هم کار خوب بکنه کذالکه، یعنی همین طور ما باهاش رفتار میکنیم. حالا یکی از اون آیاتی که به یک جریان خاصی ممکنه اشاره بکنه ولی یک قانون کلی داره، آیه 55 سوره نوره.
بله.
خب در آیه 55 سوره نور میفرماید که وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. خداوند در این آیه وعده میده، خداوند میفرماید خداوند وعده داده است به کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، از شما، از شما یعنی خدا به گروهی از شما مؤمنین که ایمان دارند و عمل صالح آوردن وعده میده که لیستخلفنهم فی الارض، که اونها رو در زمین جای نشین کنه، جای گزین کنه. خب در مورد اینکه این آیه داره وعده میده، خب این وعده رو خدا داره به کی میده؟ الذین آمنوا منکم، کسانی که ایمان آوردند از شما، این شما منظور کیه؟ خب در تفسیرش خود برادران اهل سنت گفتن که ظاهر آیه منظور از صحابه پیامبره، چون داره میگه به شما و شما تو زمان نزول پیامبر صحابه پیامبر بودن دیگه، بنابراین وعد الله الذين آمنوا منكم یعنی وعد الله الذين آمنوا منكم الصحابه، یعنی از شما صحابه کسایی که ایمان بیارن. خب این رو خودشون تو تفاسیرشون دارن، ببینید مثلا در تفسیر ابن ابی حاتم داره که سدی نقل کرده فی قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، سدی گفته که هم اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون گفته که منظور از الذین آمنوا منکم صحابه پیامبرن، یعنی یاران خود پیامبر رو خداوند داره بهشون وعده میده. خب اگر اینجوری حساب کنیم باید بگیم آقا این آیه تاریخ انقضاش تموم شده دیگه، یعنی خداوند به صحابه قولی داده بود و بعد هم صحابه رو به حکومت رسوند. مثلا ببینید در قرطبی نقل میکنه که میگه اینها گفتند که نزلت فی ابی بکر و عمر قاله مالک، میگه مالک گفته که این آیه در شأن ابو بکر و عمره، خدا به صحابه پیامبر وعده حکومت داده بود، خب ابو بکر و عمر هم به حکومت رسیدن، یعنی این آیه تموم شد رفت، خدا یه وعده داده بود عملم کرد دیگه، این آیه به درد هیچ کس نمیخوره، مال همون زمان تموم شد رفت. خب بعضی ها گفتن اینجوریه، اما ببینید خود قرطبی که مفسر اهل سنته میگه و قال قومون، اگه یه نفر گفته که این فقط مال ابوبکر و عمر بوده، گروهی گفتن که هازا وعد لجمیع الامه، میشون میفهمید نه این قانون کلیه، خدا داره به تمام امت پیامبر وعده میده، فی ملک الارض کلها، در اینکه تمام زمین رو اینها تحت حکومت خودشون بگیرن، تحت کلمت الاسلام مسلمون ها بتونن کل دنیا رو بگیرن. کما قال صلی الله علیه و سلم. بعد برای ادعای این که این قانون کلیه و به همه این وعده داده شده به یک حدیث خود پیامبر اشاره میکنه که پیامبر خودشون فرمودن زمین برای من جمع شد، من شرق و غرب عالم رو دیدم و سیبلغ ملک امتی و حکومت امت من خواهد رسید به اون جایی که من دیدم، یعنی شرق و غرب عالم رو که من دیدم امت اسلام تمام شرق و غرب عالم رو خواهند گرفت. خب جناب قرطبی میگه این روایت نشون میده که پس این یه وعده ایست برای همه، درست ظاهرش مال صحابه است. خب بعد ایشون میگه که وقتار حاضر قول ابن عطیه، میگه اتفاقا همین این که ما بگیم این قولیست برای همه امت پیامبر، این رو ابن عطیه هم تو تفسیرش گفته این حرف درسته. بعد میگه ابن عربی هم همین رو گفته در تفسیرش، یعنی گفته که فصح ان الآیه عامه لامت محمد صلی الله، این آیه عمومیت داره برای تمام امت پیامبر، غیر و مخصوص و مخصوص فقط صحابه باشه اینجوری نیست. چرا؟ میگه به خاطر اینکه تخصیص باید یک خبر بیاد این رو بگه، یعنی اگه یه خبری باشه یه روایتی بگه این فقط مخصوص صحابه است میپذیریم، اما اصل اینه که التمسک بالعموم، اصل اینه که باید بگیم این آیه عامه و همه میتونن بهش تمسک بکنن. خب غیر از جناب قرطبی ببینید ابن عطیه تو تفسیرش همین رو گفته، گفته و صحیح فی الآیه انه فی استخلاف الجمهور، این آیه وعد الله منکم برای همه است. یا آلوسی که عرض کردم یه تفسیریست که خود وهابیان بهش عنایت دارن، از ابن عباس و از مجاهد نقل میکنه که عامتون فی امت محمد صلی الله، این آیه برای همه مردمه. شوکانی میگه اصلا یه کسی بگه این برای صحابه است فقط، این حرف درست نیست اصلا. ببینید شوکانی در فتح القدیر که اینا همشون نویسندگان اهل سنتن، میگه هو وعدون یعم جمیع الامه، این وعده وعد الله الذین منکم یه وعده است برای همه امت. بعد میگه یه عده گفتن هو خاصون به صحابه، یه عده گفتن نه این فقط مال صحابه پیامبره. شوکانی میگه ولا وجه لذالک، میگه این دلیل نداره که کسی بگه مال فقط صحابه بوده تموم شده رفته. چرا دلیل نداره که ما مخصوص صحابه بدانیم؟ ایشون میگه به خاطر اینکه ایمان و عمل صالح لا یختص بهم، میگه فقط صحابه پیامبر بودن که ایمان عمل صالح داشتن. خب معلومه که یمکن وقوع ذالک من کل واحد من هذه الامه، هر کسی از این اهل امت میتونه اگه به کتاب خدا و سنتش رو اطاعت بکنه بشه مؤمن عمل صالح و شامل این وعده الهی باشه. و جالبه که ابن کثیر که شاگرد ویژه ابن تیمیه است، ایشون تصریح داره ذیل این آیه که این میتونه یکی از مصادیقش امام مهدی باشه، یعنی این وعده‌ای که داده شده. پس ببینید ابن کثیر میگه که و من هم المهدی الذی یطابق اسمه اسم الرسول، و از جمله کسانی که میتونه شامل این وعده الهی باشه امام مهدیه، یعنی امام مهدی هم میتونه شامل این وعده باشه و جایگزین بشه. پس بحث رو من اینجا تمام بکنم با این حدیث که اگر ما در احادیث شیعه داریم که مثلا در غیبت نعمانی از امام صادق علیه السلام نقل شده که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، امام صادق فرمودن نزلت فی القائمه و اصحابه، این آیه در رابطه با امام زمان و یارانشه، پس این تفسیر اینطور نیست که کسی بگه آقا این تحریف قرآن شد، این مثلا اهل تعویلن شیعه دارن قرآن رو تحریف میکنن. نه، همین آیه وعد الله الذین منکم و عملوا الصالحات خود اهل سنت گفتن که قول صحیح اینه که این یه وعده کلیست برای همه امت. خب ما میگیم یکی از این امت هم امام مهدیه، طبیعتا این آیه میتونه دلالت بکنه بر این مسئله که امام مهدی هم خداوند بهش وعده داده که او رو جایگزین بکنه، جانشین زمین بکنه. پس همونطوری که میبینید آیه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، یعنی آیه 55 سوره نور، حتی بنا به نظر اهل سنت هم هیچ اشکالی نداره که ما بگیم این آیه هرچند ظاهرش برای صحابه پیامبره، ولی بگیم باطنش برای امام زمان علیه السلام و اشاره به قیام امام مهدی داره.
خیلی متشکر. خیلی از بینندگان پیام فرستادن آجام از مباحث خوبتون، از محتوای بحثتون تشکر کردن و گفتن ما به اتفاق خانواده نشستیم داریم استفاده میکنیم. خب قطعا مباحثی که مبتنی بر آیات، روایات و منابع مختلف مذاهب اسلامی باشه، از اهل سنت تا فرقه امامیه، قطعا مباحث غنی هست و پربار در بیان معارف مهدوی که خب استاد خودشون استاد تخصصی این مباحث هستند و ما استفاده کردیم. 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من تقاضا میکنم از محضر حضرت عالی یه جور مدیریت بفرمایید، به 2 تا سوال پاسخ بگید. اشکال نداره. بله، یکی از عزیزان فکر میکنم از برادران اهل سنت باشه، جناب محمدی از کردستان، گفتن که آیا امام زمان فقط مال شیعه هاست و سایر امت ها از ایشان محرومن؟ اگر اینطور است پس چطور درباره امام زمان گفته میشه که منجی عالم بشریت و قطب عالم؟
نه قطعا ما هرگز نمیگیم امام مهدی مال شیعیانه. اتفاقا همونطوری که شما گفتید، ما در زیارتنامه هامون هم که در کتابهای شیعه آمده میگیم که السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، سلام بر امام مهدی که خداوند وعدش رو به امتها داده. یعنی نه تنها برادران اهل سنت، که حتی ما معتقدیم امام مهدی امام مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و حتی انسانهایی که اعتقادی به خدا ندارن، اینها کسانی هستند که بعد از ظهور انشاءالله با دیدن حقانیت و سخن منصفانه و حقیقت امام مهدی به ایشون ایمان میارن و همشون رو هدایت میکنه. قطعاً ما اعتقادی نداریم که مال شیعه است. طبیعتاً مال امام مهدی تعلق به تمام بشریت داره.
سوال بعدی مستاد اینه که آیا در زمان حکومت حضرت مهدی از ابزار امروزی هم استفاده میشه؟ حالا کلی گفتن، نمیدونم.
البته ببینید، این بحث طبیعتاً بحث دامنه‌داری است. من اگه بخوام فقط توی 1-2 دقیقه بگم، باید خدمتتون عرض بکنم که 2 تا نظر هست. یه عده میگن وقتی امام زمان علیه السلام ظهور بکنند، بله، از دستیافته های بشریت هم استفاده می کنن به عنوان چیزهای درستی که بشر هم بهش رسیده، ایشون هم استفاده می کنن. یک نظر دیگه هم اینه که نه، این یافته هایی که الان انسان پیدا کرده، اینها یافته های غلطیست. دلیلش هم اینه که خود الان انسان می بینید دیگه، میگن مثلا ما سوخت فسیلی که پیدا کردیم، این نفت و گاز و اینها، الان خودشون میگن اینا اشتباه، ما باید یک ماشین‌های درست بکنیم که مثلا برقی باشن، نباید از اینا استفاده کنیم. یا مثلا انسان دست یافته به یک کودهای شیمیایی، خب الان میبینید که میگن اشتباه شده، ما باید محصولات ارگانیک تولید کنیم که از کود شیمیایی، از سموم شیمیایی استفاده نکنیم. برخی هم با استناد به این نکته ها میگن اساسا این پیشرفتی که ما الان ازش به عنوان پیشرفت و تکنولوژی نام میبریم، این یک راه اشتباهی بوده که حالا به اشتباه بودن برخیش دانشمندان پی بردن، به برخیش هم هنوز پی نبردن. بنابراین اینها معتقدن که نه، امام زمان علیه السلام اگر ظهور بکنه یه بنای دیگری پایه‌گذاری میکنه و این فناوری ها و تکنولوژی هایی که بهش بشر دست پیدا کرده اینها رو کنار میذاره. حالا هر کی هر کدوم منطقی تر به ذهنش بیاد، طبیعتاً 2 تا نظر در این مورد هست.
بسیار خوب استفاده کردی مستاد جعفری، مباحث خوب و مفیدی بود که با تحقیقی که شما انجام دادید خیلی پرمحتوا ارائه فرمودید. ممنون از همراهی شما بزرگواران. ظاهرا کتابی هست که میخوان همکاران من معرفی بکنه، استاد معرفی کردن، بله، دلایل عقلی و نقلی امام مهدی، اگر هست بفرمایید. شما تصویرش هست؟ بله، بسیار خوب.
بله، دلایل
عقلی، همین کتاب رو
بفرمایید. بله، بله، نوشته آقای رحیم لطیفی هست،
بسیار خوب.
کتاب بسیار خوب و تخصصی، اگه کسایی بخوان دلایل تخصصی رو ببینن میتونن به این کتاب مراجعه بکنن.
ممنون و متشکرم. وقت ما به پایان رسیده و باز یادآور میشم که انشالله ساعت برنامه از این هفته که ساعت 21 تا 22 بود، هفته های آینده هم همینطور خواهد بود. انشالله در این ساعت برنامه گامی به سوی ظهور رو همراهی بفرمایید. منم شعر آماده کرده بودم، منتها دیگه فرصت نداریم. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من انصاره و اعوانه. خداوند یار و نگهدار شما.
بی روح عدالت بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتا بی از تو بزرگی بشتا بی از تو جلالت بشتا بی نور بلایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح
توی که ملک تغییرته توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که ملک تغییرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته